بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. مفترق فيه عطف البيان والبدل وذلك ثمانيه امور. بحث در تفاوت های میان عطف بیان و بدل است. ایشان میفرمایند در هشت امر این افتراق وجود داره که مورد اولش رو انشاءالله امروز بررسی میکنیم. نکته اول، دقت کنن عزیزان، نکته اول این است که این تعبیر رو طبیعتا شاید در سیوطی هم شنیده باشن که عطف بیان در جوامع مثل نعت در مشتقات هست، یعنی همچنان که نعت مخصص مطبوع نکره واقع میشه و موزه و موزه مطبوع معرفه قرار میگیرد، عطف بیان هم همینطور. لذا گفتند به اون جهت که ضمیر مخصص و مبین نمی باشد، نمی توان نعت قرار بگیرد و نه عطف بیان. خود ضمیر نه نعت قرار می گیرد و نه عطف بیان، چون کار نعت و عطف بیان که گفته شد العطف البیان، محضر شما عرض بکنم یا عطف البیانه فی الجوامد کن نعت فی المشتقات، کار اینها تخصیص و توضیحه و ضمیر نه تخصیص ایجاد میکند و نه توضیح میدهد. البته اضافه بفرمایید دوستان، استدلال ایشون فقط همین مقدار رو در بر میگیره، اما اضافه بفرمایند که ضمیر موصوف هم قرار نمیگیرد، لذا مطبوع عطف بیان هم نمیتوانه ضمیر قرار بگیره. لذا با این بیان که عرض کردیم، ضمیر نه خودش عطف بیان قرار میگیرد و نه مطبوع برای عطف بیان، یعنی عطف بیان برای ضمیر هم نمی آید. بعضی از محشین هم اشاره دارن که استدلال ایشون اخص از ادعای ایشون است و یه عبارت هم روشن. نکته دوم، این نکته دوم در عبارت یک سطر بیشتر نیست، اما چون هم بعدن یک دو سه سطری ایشون اشاراتی داره و هم روشن شدنش نیاز به توضیحاتی داره، دوستان عنایت بفرمایند ما خیلی هم عجله نکنیم. تا حدی هم این آیه رو دوستان قبلا داشتن، آشنا هستن. نکته دوم پیرامون آیه مبارکه سوره مائده آیه 117 که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم، من جز آنچه که به من فرمان دادی به اونها نگفتم که خداوند رو بپرستید که پروردگار من و پروردگار شما است. اگر مردم به گونه دیگری عمل می کنن، اون گفته من و بیان من نبودن. خب در این آیه شریفه جناب زمخشری بعد از اینکه چند ترکیب در این آیه مطرح می‌فرماید نسبت به ان عبد الله و همه اون تراکیب رو رد می‌کنه، در نهایت یکی از دو احتمال رو صحیح می‌دانه که یکی از این دو احتمال صحیح در نزد جناب زمخشری این است که ان عبد الله عطف بیان باشد در برای ضمیر مجرور در بهی، الا ما امرتنی به. خب اون چیزی که امرتنی به چه بوده است؟ ان عبد الله ربی و ربکم. خب با توجه به اون چی که ما عرض کردیم و به تعبیری مؤلفین محترم این کتاب بیان کردند، یه مقدار از نسبت مستقیم به ابن هشام مجبوریم اینجا پرهیز کنیم، چون عبارات با مغن لبیب تفاوتهایی داره، یک قد مزارت ده داره ایشون در اونجا، ممکنه مطلبی فهمیده بشه، خیلی مهم نیست. ما وظیفمون اینه که عبارت اینجا رو توضیح بدیم. در مقام مقایسه دوستان باید طبیعتاً مراجعه‌ای و دقتی داشته باشن، شلوغی خودش یه مقدار وجود داره، بیشتر از این نمیتونیم بحث رو شلوغ بکنیم. خب با توجه به اون چه که کتاب به ما گفت که عطف بیان نه ضمیر قرار میگیرد و نه مطبوع عطف بیان میتوانه ضمیر قرار بگیره، طبیعتا این ترکیب که از جانب جناب زمخشری بیان شده است باید مورد قبول نباشه، چون ان عبد الله بگیم عطف بیان است برای ضمیر بهی، معنایش این است که ضمیر معطوف عطف بیان قرار گرفته، معطوف علیه عطف بیان قرار گرفته است. خب این چهارچوب بحث، بذارید من یک توضیحی بدم، بلا اینکه ممکنه بتوانیم عبارت رو ترجمه کنین، اما نیاز به توضیح داره. جناب زمخشری در کشاف خودش بیانش اینه که ان در ان عبد الله یا مفسره است یا مصدریه، که به همین اعتبار این مثال هم در مباحث قبل برای دوستان مطرح شد. در بحث ان اونجا ایشون این بحث رو آوردن و عرض کنم محضر دوستان به همین آیه شریفه هم مثال زدن و به جناب زمخشری نسبت دادن در بحث ان تفسیریه. اگر ان مفسره باشد محتاج به چیه؟ بله محتاج به مفسر است، و به تعبیر دقیق تر محتاج به جمله ایست که این جمله در برگیرنده چه باشد؟ بله مفسر باشه. چون اونجا میگفتیم کتبت الیه عن قوم، اشتباهی که اونجا جناب ابن هشام صورت دادن این بود که گفتن لیس کتبت نفس قوم، یعنی تو تعبیری داشتشون کتبتو که خود قوم نیست، قوم خود کتبتو نیست. خب ما اونجا عرض کردیم مگر لازم قوم خود کتبتو باشد؟ مفسر متعلق کتابت، نه خود کتابت، که شما بگید کتبتو این قوم نیست، قوم این کتبتو نیست. کتبتو شیئن اون متعلق ابهام دارد، این قوم متعلق رو رفع ابهام میکنه، لذا در حقیقت مفسر عنصریست درون جمله کتبتو. پس ما اگر ان را مفسره بگیریم محتاج به مفسریم، باید معاقب یک جمله در نظر بگیریم که درون اون جمله فرض مفسر بشه، که از دو حال خارج نیست، یا فعل قول است، یعنی اون ما قلتو، بگیم جمله ما قلتو، اون تعبیر میکنن به این که مفسر فعل قول است، این درش باز تسامحه، عرض کردیم، یعنی جمله ما قلتو جمله ایست که درون این جمله مفسر قرار داره، یا فعل امره، ما امرتنی به. اگر ما قلتو رو بخوایم به عنوان مفسر فرض بکنیم، اون جمله فرض بکنیم. مشکلش چیه؟ صحیح نیست. چرا؟ احسنتم، به خاطر این که در بحث انم تفسیریه اونجا شرط شد که در جمله مفسر معنای قول باشد اما ماده قول نباشه. درسته؟ که بعضی گفتن این از غرائبه، از عجائبه، خودشو بیار اسمشو نیاره. معنای قول باشد اما لفظ قول نباشه، حروف قول نباشه، مگر اینکه این قول الا والقول معولان به غیرهی، مگر اینکه قول معول به غیر قول برود. چیه حقیقت این عبارت؟ این خیلی دقیقه، همون حاشیه خود این کتاب هم اشاره داره به یکی از حواشی که یعنی چه معنای قول باشه ماده قول نباشن، اگر ماده قول هم بود که معنای قول داشت معول به غیر قول برسن. چی باعث شده این نکته؟ حالا عرض میکنم محل بحث ما نیست، در یک حدی چون ما دفاع داریم برای این بحث، شبیه به همون بحث قد، قد در سر ماضی، حالا معمولا شرط میکنن متصرفی که باشد جمله حالیه واقع بشه قد بر سرش میاد. بعد سویتی چی گفت؟ نقل کرد که میگن به خاطر اینکه حال میخواد واقع بشه فعل ماضی است، با ماضی تنافی داره. بعد دیگران گفتن که مغالطه است، حال زمانی با ماضی تنافی داره نه حال نقشی. اونجا ما عرض کردیم اصلا هم مغالطه نیست، کاملا مطابق با ضوابط ادبی است، مشهوری حرف زدن. اینجا هم ممکنه نکته‌ای در ذهن این آقایان وجود داشته باشه. حالا اناد بفرمان اگر فرصت کردیم اون آخر کار بفرمان ما یه جمله عرض بکنیم، چون الان ذهنیت‌ها احساس می‌کنم شاید شلوغ بشه. لذا این جمله رو دقت کنید، چون همینم برای دوستان راهگشا باشه. لذا چون ما قبل ماده قول وجود دارد، با ان تفسیریه نمی‌تونه استعمال بشه. اگر می‌خواست بیان اون متعلق ما قلت رو بخواد بکنه، نباید انا تفسیری می اومد، باید می شد ما قلت لهم الا، نه انا عبد الله الا اعبد الله، نباید می اومد در حالی که اومده. پس ان تفسیر برای ما قلت رو نمی تواند باشد. فعل امر رو هم اگر در نظر بگیرید، ما امرتنی، ما امرتنی، خب این هم مشکل داره. مشکلش چیه؟ دقت کنن دوستان، من یه ذره مکس میکنم، سرا رو بالا کنن، دقت کنن. در اونجا اگر یادتون باشه جناب ابن هشام نسبت داد به جناب زمخشری که زمخشری ان را تفسیریه میداند برای ما قلتو، اما به این اعتبار که به تعویل چی میره؟ بله، به تعویل ما امرتو میرود. خب اونجا این سوال پیش میاد، عمده دوستان اونجا سوال میکنن خب چرا ما تفسیر برای خود ما امرته بعد از اون نگیریم؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی، خب اون چیزی که من گفتم با اون چیزی که امر شدم تو به من امر کردی محتواش که یکی عبد اللهه، چرا برای ما امرتنی نگرفتیم؟ اون همون مشکلی است که الان اینجا بخوایم عرض کنیم. دوستان بفرمان چی هست مشکلی اونجا؟
ما خدا باشه این قولی که این قوله منه،
مگر خداوند نمیتونه به حضرت عیسی علیه السلام بفرماید که به مردم بگو اعبد الله؟
نگفته اینو،
نگفته. از کجا میدونیم نگفته؟ ما یعنی میخواد بفرمایم قرینه داریم نگفته است. نه مشخصه، نگه چون مشخص که نیست. از چی مشخصه؟ از کجای کلام؟ ولذا در اونجا ما وقتی که آیه شریفه رو برای دوستان میخوانیم، اونجای عبارت برای دوستان آمده است ما قلت لهم الا ما امرتنی به، دیگه بعدش نیومده ربی و ربکم، بعدش اینه. اگر شما تفسیر برای ما امرت بگیرید، محضر شما عرض بکنم که خب فعل مستند به خداست، الا ما امرتنی، تو امر کردی به من، لذا معنا این میشه که خداوند گفته است اعبد الله ربی و ربکم. خداوند گفته از اعبد الله، این برایش مشکل نداره. خداوند بگوید اعبد الله مشکل نداره، اما بگوید اعبد الله که این الله کیه؟ رب من و رب شما هست. اینو خداوند بگوید الله رب منه، این معنا پیدا نمیکنه، چون ربی و ربکم بعدش تفسیر همین الله دیگه. لذا معلوم میشه این اعبد الله در آیه به عنوان بیان و لفظی مستند به غیر خداوند، به پیامبر مد نظره، که خداوند بفرماد، پیامبر بفرماد اعبد الله ربی و ربکم، این اللهی که رب من پیامبر است و رب شما است. به همین خاطر جناب زمخشری تفسیر ما امرتنی نگرفت در اونجا، ولذا ما هم در اینجا نمیتوانیم تفسیر برای ما امرتنی بگیریم. البته جناب ابو حیان خواسته این اشکال رو به نحوی که قابل جواب است این جواب ایشون پاسخ بدهد، که خب در جای خودش باز باید دوستان توجه داشته باشن. پس تفسیریه که نتوانستیم بگیریم در نگاه اول، برای ما قولتو نتوانستیم، لفظ قول داره، برای ما امرتن نتوانستیم، مشکل معنوی داریم. اگر ان مستریه باشد، اگر من ان مستریه باشد، دیگه من سریع عرض میکنم، بدل باشد برای ما امرتنی به، خب این مشکل داره، چون معناش این میشه که ما قلت لهم الا عبادته، و آقایون گفتن ان العبادت لا تقال، عبادت که معقول قرار نمیگیرد. احتمال دوم این که بدل باشد برای ضمیر بهی، این احتمال قوی تره و معمولا اگر کسی هم گفته اینو گفته، ما امرتنی به، ضمیر بهی، اینم مشکل داره. چرا؟ چون تقدیر عبارت این میشه ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله، چون میدونید اگر بدل بگیریم مبدل من در حکم سقوط، یعنی باید بدل از جهت ساختار ادبی و صناعت لفظ بتواند در جایگاه مبدل من بنشینه، مبدل من باید جائز الحذف باشد و بدل در ازای گفتید یا زید و الحارث، الحارث رو بدل، بله خوندید یا نخوندید، بدل نمیتوانید ترکیب بکنید، هم در مغنی داره ایشون هم در سویتی خوندید و هم در صمدیه. مشکلش اینه که شما اگر ان عبد الله را بدل برای اون ضمیر بگیرید، رابط صله شما، صله مای موصول، همین ضمیر بهیست. اگر ان عبد الله بدل باشد، یعنی باید بتواند در جایگاه این ضمیر بنشیند و حکمن جمله صله شما از رابط چی میشه؟ خالی میشود، جمله صله شما بدون عائد میمانه. تازه ممکنه حتی در پیرامون اون بحث ربی و ربکم هم بگیم مشکل معنوی هم لعل وجود داره. دوستان دقت میفرماید، در نهایت جناب زمخشری دو ترکیب رو بیان کرده، یکی این که گفته است ان مفسره باشد برای ما امرتنی که نمیتوانیم بگیریم، برای ما قولتو میگیریم، اما قول را به تعویل غیر قول میبریم. ما امر ما قولتو لهم الا ما امرتنی به، یعنی ما امرتهم الا ما امرتنی به، اون چه که امرتهم چه بوده است؟ اون چه که من به اونها امر کردم چه بوده است؟ اعبد الله ربی و ربکم، کاملا با محتوای معنا هم سازگاری داره. از جهت قواعد هم چون ایشون قول را به غیر قول تفسیر کرد، طبیعتا مشکلی نداره. این احتمال اول. احتمال دوم گفته است ان مستریه باشد، اما بدل برای ضمیر بهی نباشه. چی باشه؟ عطف بیان برای ضمیر بهی باشد. عطف بیان برای ضمیر بهی باشد، که همین رو آقایون رد کردن، گفتن این ترکیب مناسب نیست، چون عطف بیان برای ضمیر قرار، یعنی ضمیر معطوف علیه عطف بیان قرار نمیگیره. این نکات رو عرض کردیم. ما دو سه سطر عبارات آتیه رو هم برای این نکات تا حدی نیاز داریم. این دو سه سطر رو بخوانم تا ادامه بحث. مفترق فیه عطف البیان والبدل، و ذالک ثمانیت امورن، هشت امر است. احدها ان العطف لا یکون مضمرن ولا تابعن لمضمرن، عطف نه خودش ضمیر قرار میگیره و نه تابع ضمیر، لانه فی الجوامد نظیر النعت فی المشتق، لانه فی الجوامد مثلا این دلیل اخصه، چون این دلیل ثابت میکند که خود ضمیر عطف بیان قرار نمیگیره، چون نه مخصص است نه موضح است، گفتن اخص از ادعا، چون ادعا اینه که نه ضمیر قرار میگیره نه تابع ضمیر. خب و لهذا لا تصح اجازت الزمخشری، ولی لا صحیح نیست اجازه جناب زمخشری با این سیری که عرض کردیم در بس، فی ان اعبد الله ان یکون بیانا للهاء من قوله تعالی الا ما امرتنی به، بیان قرار بگیره اجازه زمخشری در ان اعبد الله که گفته این ان اعبد الله عطف بیان بشود برای ضمیر هاء در بهی در ما امرتنی به، مشکل داره دیگه، مشکل ادبی. حالا باز فکر کنن دوستان مشکل معنوی ندارد با توجه به اون ربی و ربکم؟ نعم اجاز الکسائی، نسبت به محضر شما عرض بکنم که منعوت قرار گرفتن ضمیر اختلافه، چون ما اون چی که در عطف بیان داریم میگیم به تعبیری به اعتبار حملش بر چیه؟ نعت دیگه، میگیم عطف البیان فی الجوامد که نعت فی المشتقات. خب نعت فی المشتقات رو ما گفتیم مخصص، و محضر شما عرض بکنم که ضمیر اگر باشه مخصص موضح قرار نمیگیره. حالا ببینیم آیا این حرف درسته؟ از همه جهات اختلاف از تفصیلاتی داره، لذا وارد به نعت شدیم. نسبت به منعوت قرار گرفتن ضمیر اختلافه، یعنی تابع آمدن نعت برای ضمیر. جمهور میگن قرار نمیگیرد مطلقا، اما کسایی میگه برای ضمیر نعت توضیحی نمیاد، اما نعت مدحی ذمی و ترحمی میآید. خوندید اینا رو در سیوطی اقسام دلالات معنوی نعت را. جناب زمخشری هم گفته عطف بیان هم گاهی برای چی میاد؟ برای مدح میاد، حتی مقید نکرده به استعمال بعد از ضمیرها، نفس عطف بیان رو گفتن عطف بیان مدحی هم ما داریم که دارن جمهوری حرفو نمیزنن. جناب ابن هشام میفرماید از کلام کسائی و جناب زمخشری یک نتیجه‌ای به دست میاد. اینها رو بذاریم کنار هم دیگر، ما به نحو ظهور میتونیم این حرف رو بفهمیم که میتوان برای ضمیر عطف بیان مدحی آورد. ببینید عطف البیان فی الجوامد که نعت فی المشتقات، کسائی میگه برای ضمیر نعت، محضر شما عرض بکنم که مدحی ذمی و ترحمی می آید. زمخشری میگه ما عطف بیان مدحی هم داریم. خب اینا رو بذارید کنار هم، عبارت مطلقه دیگه، نگفته از عطف بیان مدحی برای جایی که معطوف معطوفون علیهش ضمیر نباشه، چون نعت نعت مدحی برای ضمیر میاد، عطف بیان مدحی هم که داشته باشیم از اون قاعده استفاده میکنیم، طبیعتا این رو برای ضمیر هم میتوانیم قرار بدهیم، یا ذمی و ترحمی. ذمی و ترحمی هم طبیعتا همین ضابطه رو ممکنه داشته باشه. بعد ایشون دیگه مثال میزنن برای نعت مدحی، ذمی و ترحمی و همچنین عطف بیانی که در مقام مدح باشه. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. نعم اجاز الکسائی ان ینعت الذمیر بنعت مدح او ذمن او ترحمن، کسایی جایز دانسته که نعت بیاد برای ضمیر، نعت الکلمه یعنی برای این کلمه صفت اومد، بعد میشه نعت الکلمه یا نعت الکلمه، از جهت معنوی همون مفعول که اومده نائب فاعل شده، یون ات از ضمیر یعنی ضمیر منعوت قرار بگیره، مطبوع قرار بگیره، برای ضمیر نعت مدحی ذمی یا ترحمی بیاد. فال اول نعت مدحی مانند لا اله الا هو الرحمن الرحیم، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، گفتن مرجع این هو الله تبارک و تعالی است که مثلا در عبارات قبل وجود داره. خب الله تبارک و تعالی مستجمع جمیع صفات است، صفات جمیله، لذا برای الله تبارک و تعالی گفتن صفت معنا نداره بیاد، صفت توضیحی، چون هر توضیحی در خود لفظ الله تبارک و تعالی وجود داره، لذا میگن هر صفتی که برای الله بیاد اینها مدحی هستند. به همین خاطر صفت الرحمن و الرحیم رو هم در اینجا مدحی گرفتن، حتی منوط به این که الرحمن رو ما صفت ترکیب بکنیم که ایشون ترکیب کرده. و ثانی نحو مررت به الخبیثه، مررت به الخبیثه. ببینید در اینجا مثلا ما بگیم الخبیث صفت توضیحی است، خیلی مناسب نیست، معمولا عرفیت نداره کسی بخواد کسی رو فقط توضیحی بده، این در مقام توضیحش باشه با صفت الخبیث بیاره. نه، اینجا معمولا مقام بیان چیه؟ ذم این شخصه. این خیلی بدسلیقگی اگه کسی بخواد با الخبیث بگه من به اونی که در بین اونها خبیثه مثلا مرور کردم، یا قابل تصویر هست اما ایشون میخوان به اون، حداقل فرض رو این بگیرید که نمیخواد توضیح بدهد و مقام ذمه. و ثالث نحو قوله قد اصبحت بقرقرا کوانسا فلا تلمه ان ینامل باعسا، ضمیر اصبحت به آهوها برمیگرده. قرقرا نام محلی است، باء به قرقرا هم طبیعتاً چون محل معنای فیه، کوانس جمع کانس، جمع کانس آهویی که داخل نالانه اش شده است. فلا تلمه یعنی سرزنش نکن، باعث به محتاج شدید میگن، اینجا مراد صیاده که شدت احتیاج به صید داره، صیاد محتاجی برای صید به صیادی میرود. ظاهرن باید اصبحت باشه، حالا متن ظاهرن اصحبت داره، جوری که حالا ما اینجا هم یاد داشت کردیم باید اصبحت باشه. حالا متن کتاب دوستان اصحبت یا اصبحته؟ همه صحبه، صحبه. یعنی محضر شما عرض بکنم که به قرقرا کوانسا فلا تلمه ان ینامل باعسا، ظاهرن باید اصبحت باشه، حالا این خیلی مهم نیست، دقت کنن لفظ رو یادمون باشه، نگاه میکنیم شم. صیاد محتاجی برای صید به صیادی میرود و تمام طول شب را میخوابد. این توضیح قبل از ترجمه است. بعد محضر شما عرض میکنم که شخصی اون رو مذمت میکنه که تو برای صیادی رفتی، چرا خوابیدی؟ این شخص از طرف کس دیگری که همراه اون صیاد بوده ملامت میشه که خب این تقصیری نداشته. دقت کنن ترجمه رو دوستان، چرا خوابیده است. این شعر میخواد توضیح این مطلب رو مطرح بکنه. به تحقیق آهوها صبح کردند در محل قرقرا. اگر اصحابت باشه یعنی مثلا با این محل مصاحبت کردن، ظاهرا وجهی نباشه، حالا چون حالت ناقصه هم داره با اصبحت که داریم بیشتر مناسبت داره، اسبحه داریم در افعال ناقصه. به تحقیق آهوها صبح کردن در محل قرقرا در حالی که به خانه رونده بودن، یعنی ها در لانه‌شون ساکن بودن، آزاد و رها نبودن که این آقا بتونه مثلا در اون شب هنگام برود و اونها رو شکار بکنه. پس تو سرزنش نکن صیادی را که خوابیده است، فلا تلامه ان ینام الباعثا. این با لحن ترحم مرادشه، سرزنش نکن صیادی رو که خوابیده، چون بیدار بودنش اثری نداشته، آهوها در لانه بودن و این صیاد محتاج که رفته است برای صیادی و خوابیده است طبیعتا چاره ای نداشته. مراد اینه که در اینجا عرض کنم محضر عزیزان، ان ینام الباعثا صفت قرار گرفته برای این ضمیر لا تلمه که به عنوان صفت مدهی قرار داده شده است. بله ترحمی، صفت ترحمی در مقام ترحم که حالا این مشکلی داشته رفته مثلا برای صیادی، شما اینگونه با او برخورد نکن و ناچار بوده است که بخوابد. عبارت کجا بود من؟ بله. و قال الزمخشری فی جعل الله الكعبة البيت الحرام ان البيت الحرام عطف بیان على جهت المدح كما في الصفه. جناب زمخشری هم گفته ما عطف بیان مدحی داریم، البيت الحرام عطف بیان مدحی است، چون کعبه که محتاج به توضیح نیست، کعبه خانی است که در عالم محضر شما عرض بکنم که روشن است و محتاج به توضیح نیست، لذا اینجا گفته از عطف بیان مدحی است. عبارت جناب زمخشری در تفسیر کشاف هم اینه که ایشون میفرماد البيت الحرام عطف بیان على جهت المدح لا على جهت التوضیح كما تجيء الصفه كذلك، چنانچه صفت هم همین طور میاد على جهت المدح میآید. فعلى هذا لا يمتنع. ببین این فعلا نتیجه است که ابن هشام از بیان کی داره میگیره؟ کسائی و زمخشری. فعلا هذا لا يمتنع او مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي، بنابراین ممتنع نمی باشد مثل همین مطلب در عطف بیان، یعنی عطف بیان هم مد قرار بگیرد، البته على قول الكسائي. على قول الكسائي یعنی چه؟ اون گفت نعت برای ضمیر، اینم که اصل مدهی بودن عطف بیان رو ثابت کرد. على قول الكسائي یعنی عطف بیان، عطف بیان مدهی برای چی باشه؟ ضمیر باشد، که طبیعتا اگر مد رو قبول کنیم ساختار استعمالش اگر باشد ذم و ترحم و این هم طبیعتا مشکلی نخواهد داشت. و اما البدل فیکون و تابعا لمضمر. اینا دیگه مداد سرازیری من سریع عرض بکنم. بفهم اگر قبل از اثانی بود من یه جمله عرض میکنم، اثانی رو برسیم تمام کنیم وقت نگذره. آی صادق بفهم میگه عطف البیان فل جوامد کن نعطف المشتقات. ببینید شما میخواید بگید عطف بیان نوعی ابهام داره، میخواییم توضیح بدیم. بله این معنا سازگار هست، اما در ساختار استعمالی اینها میفرمایند که جایز نیست. شما در نعت هم همین حرف رو باید بزنید. پس دقت میکنید در نعت هم ممکنه برای ضمیر بگید میتوانیم صفت بیاریم، اونجا چرا؟ لذا اینجوری نیست که هر معنایی در هر قالبی که قابلیت داشت قابل تحقق هم باشه. نه، این قالب ها محضر شما عرض بکنم که باید تبعیت بشه دیگه. یک معنایی در یک قالبی استعمال شده است، در یک قالبی و ساختاری استعمال نشده. اگر این ضابطه رو ما بپذیریم که عطف البیان فی الجوامد کن نعطف فی المشتقات، طبیعتا این بس اینجا هم میاد. این قاعده هم اصلش برمیگرده به اون معنا، چون معنای عطف بیان و محضر شما عرض بکنم که نعت دقیقا منطبق بر همه، فقط یکی توضیح بر عوارض ایجاد میکنه و یکی توضیح بر زوات ایجاد میکنه. حقیقت القصد به همون کشه و تنها تفاوتشون اینه. رضا ساختارهای استعمالش هم آقایون گفتن غالبا یکیه. و اما البدل فیکونو، ما عرض کردیم که ضمیر نه عطف بیان قرار میگیره و نه معطوف علیهش، اما بدل تابع ضمیر قرار میگیرد اتفاقا اجماعا، یعنی محضر شما عرض بکنم ضمیر مبدل من قرار میگیره. خود بدل هم ضمیر میاد که ایشون میگن نحویون این حرفو میزنن، ظاهرشون اینه که نحویون مطلق دیگه، طبیعتا از ظاهر عبارت این به دست میاد که مثلا این هم اجماع است، البته مخالفی بد ذکر میشود که جناب ابن مالکه، این غیر از ابن مالک که خرق اجماع کرده است ما بقی ظاهرا این رو هم قبول دارن. بدل تابع قرار میگیره، ایشون مثال میزنن به آیه مبارکه، برای اون مورد دیگر هم مثال میزنن. بذارید من مثال ها رو عبارت توضیح بدم تا بحث رو بتوانیم جمع کنیم. و اما البدل فیکون تابعا لمضمر بالاتفاق، اجماعا تابع برای ضمیر قرار میگیره، مانند و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، از یاد من نبرد. انسانیه ضمیر رو به چی برمیگرده؟ به اون ماهی برمیگرده دیگه، درسته؟ از یاد من نبرد ماهی را مگر شیطان. ان اذکره که به یاد بیاورم ماهی را، که به یاد بیاورم ماهی را. این عرب میگه انسا زیدون امرن از شیعه، یعنی زید از یاد امر چیزی را برد، از یاد امر چیزی را برد. این آقایان شاهدشون اینه که ان اذکره بدل از ضمیر های، از یاد من نبرد، از ذهن من نبرد ماهی را. مراد خود ماهی که نیست، بلکه یاد و ذکر ماهی است. بله، خود ماهی که در ذهن قرار نمیگیره که، یعنی چی برد یا نبردن ماهی نسبت به یاد انسان، ذکر انسان؟ نه، خود ماهی را محضر شما عرض بکنم که نبرد معنا نداره. از یاد من نبرد ذکر آن ماهی را، یاد آن ماهی را. که این جمله یک جمله معترضه است در وسط این آیه شریفه، که اعتراض این جمله هم نکته ای داره که دوستان باز میتوانم به تفسیر نمونه مراجعه بکنن، من عرض نمی کنم تا بتوانیم بحث رو جمع بکنیم. این قلت چطور هست که بدل آمدن برای ضمیر اجماعی است، در حالی که در اون آیه شریفه ما قلت لهم الا ما امرتنی به گفتن ان عبد الله، جناب زمخشری گفت ان عبد الله بدل برای ضمیر نمیتونه قرار بگیره، ولذا در نهایت قائل به چی شد؟ عطف بیان شد. خب اگر بدل برای ضمیر میتونه قرار بگیره، خب اونجا هم بدل برای ضمیرشون قرار میداد، چرا قرار نداد؟ دیگه روشنه برای دوستان با بحثایی که ما قبلا عرض کردیم. مشکلش اینه که ما اگر بدل برای ضمیر قرار بدهیم، مبدل من در حکم سقوط است و جمله صله حکمن از رابط خالی میشه. تازه اگر مشکل معنوی رو ما چشم پوشی بکنیم، ایشان میفرمایند که و هو مردود به ان العائد موجود حسن. این از حرف هاست. یا زید و الحارس رو ایشون میگه الحارس نمیتونه بدل باشه، بعد اینجا میفرماید که عائد حسن موجوده. حسن موجود است، یعنی این که آقایان میخوان بازش کنیم اینه دیگه، اگر چیز دیگه به ذهن دوستان میرسه بفرمان. یعنی این که آقایان میگن مبدل من در حکم سقوطه، معناش این نیست که ضمیر رو ورداریم به جاش ان عبد الله بذاریم ببینیم کلام درسته یا نه. نه، ضمیر واقعا وجود داره دیگه، ضمیری که هست که نمیتونیم بگیم نیست، ضمیری که هست که نمیتوانیم بگیم نیست. یه حرفیشون اینجا خیلی خوبه ها، اما به شرطی که همیشه این حرف باشد. دوم، خود بدل ضمیر قرار بگیره، خود بدل ضمیر قرار بگیره. این مقدار بخوانن. و انما تن از زمخشری من تجویز کون ان عبد الله بدلا من الهائفی بهی، امتناع کرده جناب زمخشری از اینکه جایز بدانند ان عبد الله بدل از ها باشه، ولذا گفت عطف بیان است برای ضمیر بهی. توهمن منه، توهمی کرده ایشون، به خاطر توهمی که از جانب جناب زمخشری صادر شده. چیه؟ که ان ذلک یخل بعائد الموصول، مبدل من در حکم سقوط است، اخلال به عائد موصول ایجاد میشه. و هو مردود به ان العائد موجود هستن. ایشون میفرماد رابط یک امر معنوی است، معرفی که بارها و بارها ما پارسال میزدیم به دوستان، رابط یک امر معنوی است، حتی ما ضمیر رو در وجود رابط لازم نمیدونیم، الف لام نائب از ضمیر رو لازم نمیدونیم، مهم ایجاد و برقراری ارتباط محضر شما عرض میکنم که معنوی است. ببینید اون ارتکازاتی که قبلا عرض میکردیم بدون توجه به این عبارات، در این عبارات هم این ارتکازات ظاهرا در ذهن خود این عزیزان و بزرگواران بوده است. ایشون میگه حسن وجود داره. حسن وجود داره یعنی چه؟ این رابط یک امر معنوی است، هست دیگه. و شما فرضاً حکمن این تعبیری که ما میکردیم که میدارم رو سر روی مطلب درست بشه که حکمن عائد وجود نداره، یعنی چه حکمن عائد وجود نداره؟ بالاخره حسن وجود داره، ما میفهمیم ارتباط رو برقرار میبینیم بین محضر شما عرض بکنم بدل و مبدل مل. حتی ایشون در محضور قرار گرفته که این حرف رو اینجا میزنه، ولی در یا زید و الحارس ظاهرا ایشون قائل به بدلیت نیست در اونجا. طبق این مبنا اونجا باید قائل به چی بشیم؟ جواز بدلیت بشیم. ببین محظور ایشون چیه؟ محظور ایشون اینه که اولا ان تفسیریه رو قبول نداره، لذا نمیتواند بگوید ان مفسره باشد برای ما قلتو به تعویل ما قلتو به ما امرتو، حرفو نمیتونه بزنه، تفسیریه رو که اصلا قبول نداره. مصدریه باشه، خب مصدریه باشد چه کارش کنیم؟ چه نقشی بهش بدید؟ نقشش اینه که ایجاد ارتباط برقرار بکنه با اون ضمیر بهی، یا بدل باشه برای اون یا عطف بیان. خب عطف بیان هم که ایشون فرمودن برای ضمیر قرار نمیگیره، باید بگه بدل است. بدل هم که این مشکله جناب زمخشری وجود داره، المبدل من فی حکم سقوط، فی حکم سقوط. ایشون در اینجا دیگه مناسب دانستند رجوع به ارتکاز رو، در حالی که رجوع به ارتکاز ما نباید دستمون بسته بشه که بریم سراغ ارتکاز. این ارتکاز در یازید و الحارس هم هست، در یازید و الحارس هم هست. الحارس بدل است اگر معنای بدلیت داشته باشه، عطف بیان است اگر معنای عطف بیان داشته باشه، اگر معنای عطف بیان داشته باشه. ان العائد موجود هستن و اجاز النحویون بدل ضمیر هم میتواند باشد. بدل که ضمیر باشه دو حالت داره، یا مبدل من هم ضمیره رأیته ایاه، یا مبدل من اسم ظاهره. خب اینو اجماع آقایون نحویین قبول نکردن، به اجماع هم قبول نکردن حتی غیر از جناب ابن مالک. ابن مالک بدل قرار گرفتن ضمیر را محضر شما عرض میکنم که آقایون نحویین جایز دانستن، ابن مالک رد کرده. ابن مالک قبول ندارد مطلقا. چه محضر شما عرض بکنم مبدلون من شما ضمیر باشد چه اسم ظاهر باشد، اما اگر مبدلون من ضمیر باشد ایشان میفرماد بدل باید زیادتی ایجاد بکنه، یک اثر معنوی داشته باشه. خب اون ضمیر اینم ضمیر رأیته ایاه چه اثری داره؟ لذا قول آقایان کوفیین در اینجا درسته که میگن ایاهو تأکیده، تأکید ترکیب میکنن. اما مثال دیگر رأیت و زیدن ایاهو که مبدل من اسم ظاهر باشد، ایشون میگه اصلا مسموع نیست. این مثال رو به تعبیری که ما گاهن عرض میکنیم از جیبتون بیرون آوردید برگردونید همونجا، به درد استشهاد نمیخوریم. مثال مستعمل، بله رأیت و ایاهو رو ما داریم تو زبان عرب، اما رأیت و زیدن ایاهو را نه. یعنی یه مثال نداریم که شسته رفته بتوانیم بگیم این ضمیر الا ولابد بدل برای اسم ظاهر است. و اجاز النحویون ان یکون البدل مضمرن تابعا لمضمرن کرعیته ایا او ظاهر کرعیت زیدن ایا و خالفه هم دو مالکن ان الثانی فقال ان الثانیه لم یسمع، دومی که شنیده نشده، و ان الصواب فی الاول که اولی شنیده شده است قول کوفیون که میگن انه توکید کما فی بله قمت انت قمت انت. پس خلاصه این شد که محضر شما عرض میکنم در نگاه اول ایشون فرمودن که تفاوت در یک نگاه کلی، تفاوت میان عطف بیان و بدل که بحث ما تفاوت های اینها هست، عطف بیان نه ضمیر قرار میگیره نه تابعه برای ضمیر، در حالی که بدل را آقایان حداقل به نحو جمهور که در بخش‌هایش هم اتفاق و اجماع نظر وجود داره هم ضمیر میتونه بدل قرار بگیره و هم تابع برای محضر شما عرض بکنم، ضمیری که مبدل من قرار گرفته ما میتوانیم بیاوریم، چه مبدل من ما ضمیر باشد و چه مبدل من ما اسم ظاهر، هر دو ضمیر یا خود بدل فقط ضمیر باشه. یک جمله عرض کنم اون نکته رو هم دوستان روش فکر میکنن. ببینید ماده یا قول خصوصیت داره، در اون بحثی که آقایون شرط میکنن معنای قول باشد ماده قول نباشد. اولا میگن معنای قول باشد، ببینید معنای قول یک توسعه وسیعی در اونجا مراده. علتش اینه که معمولا تفسیر برای محتوای فعل، محتوای متعلق فعل مفسر قرار میگیره، مثل کتابت، مثل اون آیات شریفه چی بود در اونجا، آیاتی که تعبیر به وحی داشت، اوحینا، یک آیه دیگری هم در کنارش بود، بله بله نشنیدن، بله ندا، ندا، وحی، کتابت، اینهایی که به یک نحوی بتوانیم محتواشو یک گفتار در نظر بگیریم. خوب دقت کنن دوستان، به این اعتبار شباهت به قول مراده، ولی کتابت خب شبیه به قول نیست. محتوای متعلق رو بتوانیم یک مجموعه کلام، یک گفتار در نظر بگیریم که مفسر ما هم که در حقیقت جمله هست بتواند تفسیر همون محتوا رو بکنه. اما ماده قول خصوصیتش چیه؟ ظاهرا این آقایون مد نظرشون یک خصوصیت استعمالی است. محتوا که بخواهد تفسیر بشود، محتوای متعلق، طبیعتاً مفعول دیگه، درسته؟ در ماده قول، در ماده قول این قابلیت و توانایی اولا وجود داره و همیشه هم در استعمال همین گونه استعمال شده که این محتوا مستقیما مفعول به قرار گرفته. دقت میکنن عزیزان؟ مستقیما چه قرار گرفته؟ مفعول به قرار گرفته. ولذا اگر ما بخوایم مقول قول رو بگیم، میگیم قول تو، محضر شما عرض بکنم که اضرب زیدن، من اضرب زیدن رو گفتم، نمیگم قول تو شیئن که اون شیئن چیه تفسیر بکنم بگم اضرب زیدنه. این خصوصیت در استعمال برای ماده قول، نه که قابلیتش وجود نداره، این خصوصیت وجود داره که ماده قول در معنای خودش مفعول بهش دائما به صورت چی قرار میگیره؟ جمله قرار میگیره. یعنی اصل اون محتوا رو به نحو تفصیلی، نه به نحو اشاره ای، میتونیم به عنوان مفعول به قرار بدیم. اما در محضر شما عرض بکنم که اون الفاظی که محتوای معنای قول را دارن، این مطلب یا نیست یا رائج نیست، یعنی به عنوان یک امر ضروری تلقی نشده در استعمال عرب، به همین خاطر در اون موارد با ان تفسیریه میشود استعمال بشه. یعنی این خصوصیت استعمالی باعث این شرط شده که ماده قول این خصوصیت استعمالی خاص رو داره. پس باید معنای قول داشته باشد. چرا؟ چون محتوا باید یک محتوای گفتاری و کلامی باشه که جمله ما بعد از ان مفسره، که ان مفسره همیشه ما بعدش جمله است، اون جمله ما بعد باید چه کار کنه؟ این محتوا رو بتوانه تفسیر بکنه. لفظ قول نباشد. چرا؟ چون لفظ قول محتوایش مستقیما مفعول به برای ماده قول قرار میگیره، مستقیما مفعول به برای ماده قول قرار میگیره، مگر اینکه در یک جای ناچار بشیم، اونم به خاطر این ناچاری که حالا این ناچاری رو قبول کنیم نکنیم یه حرف دیگری است. ولی آقایون میفرمایند که به خاطر ناچاری ما به تعبیر غیر قول میبریم که طبق ضابطه بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.